أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بحث در موضوعاتی بود که درش زکات هست. عبارت عروت الوثقا این بود که در این نه چیز زکات هست و در غیر نه چیز زکات واجب نیست علی الاصح. بعد بنا شد که یه بررسی از فتاوای بزرگان اهل سنت و علما و بزرگان خودمون بکنیم و با توجه به این فتاوا وقت وارد روایات بشیم. از عبارت ابن رشد در بدایه همچه استفاده شد که اون اندازه‌ای که همه علمای اهل سنت درش زکات واجب میدونن همین نه چیزه. اونا هم در همین نه چیز زکات قائله، اونی که اتفاقیشونه، ولی در موارد دیگه اختلاف دارن. منتها اختلافاش تفاوت داشت. بعضیاش اکثریت قاطع به ثبوت زکات بود، مثل مال و تجارت. غیر ظاهریین همه فقهاشون میگن مال و تجارت زکات داره، فقط ظاهریین میگن نه. اما بعضی چیزا دیگه نه، حسابی محل اختلافه. پس اونی که همه علمای اهل سنت درش اتفاق دارن ثبوت زکات را، همین نه چیزه. این راجع به فتاوای اونها. حالا فتاوای بزرگان خود ما، مقنع صدوق که همین در جوان فقهیه اول کتاب چاپ شده، فرماد اعلم ان الزکات علی تسعت اشیا، علی الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و الابل و البقر و الغنم و الذهب و الفضه. و عفا رسول الله صلی الله علیه و آله عما سوا ذلک. همین مضمونی که در روایات بعد داریم، ایشون همون مضمون رو به عنوان فتوا ذکر کرده. زکات در نه چیزه و پیغمبر از باقی عفو کرد. البته این استفاده میشه که ایشون میگه پیغمبر عفو کرد، کنده هم عفو پیغمبر یه الالعبد هست، برای که در زمان خودش داره میگه که در نه چیز زکات هست. ولی همین شیخ صدوق در همین کتاب مغنه با که اینجا میگه زکات بر نه چیزه، باز تو همین مقنه راجع به مال و تجاره داره. ازاکان مالو که فی تجارته و طلب من کل متاع به رأس مالک ولم تبعه تبتغی به ذالک الفضل فعلیک زکاته ازاحال علیه الهو. با اینکه اونجا فرمود زکات در نو چیزه، ولی در زکات مال و تجاره به تعبیر علیک زکاته داره، چون چه در روایات هم همین مضمون داریم. حالا یا بگیم مثلا مرحوم صدوق اینجا مثلا غفلت کرده از اون، این که نمیشد بگیم. لابد باید بگیم مثلا اینجا علیک که میگه مثلا استحباب مؤکد مثلا مرادش بوده، یه همچی چیزی برای توضیح کنیم. همون گیری که در روایات بعد داریم و جمع بسا بکنن به استحباب، لابد باید یه همچی چیزی کن. بالاخره ایشون دو تا کلام متحافظ، یه جا میگه اعلم ان الزکات علی تسعت اشیا، این ظاهرش یعنی همین اوتا هست، و عفا رسول الله عما سوا ذلک. یه جا در مال و تجاره میگه علیک زکات اذا حال علیه تو. حالا این باشه تا ببینیم این چجور با اینا جمع کرد. علی ای عالم، پس صدوق این نه چیز رو در مغنه ذکر. انتصار سید مرتضی داره و من ما ظن انفراد الامامیه به القول به ان الزکات لا تجب الا فی تسعت اسنا. از چیزایی که به نظر میاد چیز مضمونه که امامیه منفرد باشن بهش، که اینو میخواد تنها از منفردات امامیه حساب بکنه، این که زکات در 9 تا چیزه، لا تجب الا فی تسعه اصناف، نه فقط 9 تا، در 9 تا که در چیز دیگه نیست. اد دنانی رو بد در آه مبلهنت تو و شعیر و تمر و زبیب و ابل و بقر و غنم ولا زکات فی ما عدا ذلک. پس ایشون هم متعرض عقد ثبوت، هم متعرض عقد نفع، این نوتو دارد و غیر این نوتو نداره. بعد می فرماد و باقی الفقها ها یخالفون هم فی ذلک، باقی فقها ها مخالف هم بیش از نوتو قائل هم. این داوود ظاهری جز فقها ها حساب نمی کنن، می از کنم ظاهریین عامه مثل اخباریین ما. قدر مسلم در مال و تجاره همه فقها های اهل سنت گفتن زکات هست غیر داوود ظاهری. پس فقها ها هر جا میگن یه داوود ظاهری جز فقها نیست. بنابراین فقها های اهل سنت اجمالا بیش از نوت و قائل هست و باقی الفقها های خالفون هم فیزار. این هم انتصار سید. پس سید مرتضی از منفردات امامیه میگیرد این معنا رو که در نوت و چیز در خواهد هست و در غیرش نیست. مقنعه مفید، خب ایشون استاد سید مرتضی بوده، قاعدش بود مثلا زودتر بخونیم. مقنعه فرماد و زکات انما تجب و جمیعها فی تسعت اشیاء خصها رسول الله صلی الله علیه و آله به فریضتها فیها. فریضه زکات و پیغمبر مخصوص نوتو کرده می فرماد و هیگر زهب و الفزه و الهنته و شعیر و تم و زبیب و الابل و البقر و الغنم و عفا رسول الله صلی الله علیه و آله اما سوا ذلک. این اما نداره ببخشید، و عفا رسول الله سوا ذلک رواه و حریز ان زرارت ابن اعین شیبانی و محمد ابن مسلم ثقفی و رواه ابو بصیر المرادی و برید ابن معاویت الاجلی و الفضیل ابن یسار النهدی کلهم عن ابی جعفر الباقر و رواه عبدالله ابن مسکار عن ابی بکر الحضرمی و صفوان ابن یحیی عن ابن باکر عن محمد ابن طیار عن ابی عبدالله علیه السلام. اینو بعد صاحب و صاحب به صورت یه حدیثش کرده. مقنعه به عنوان فتوا میگه و این فتوا رو میگه یه اشخاص از این ائمه روایت کردن، وقت صاحب وسائل به عکس کرده، اینجا اول فتوا رو میگه بعد میگه رواه و این آدم ها، و مرادش یعنی این مضمون را. صاحب وسائل اینو به قاعده یه حدیثش کرده که بعد محمد ابن محمد ابن نومان مفید در مقنعه، وقت اول این راویا و امامش رو ذکر کرده، بعد او فتوا رو به عنوان روایت ذکرش کرده. روایت چندم باب میشه؟ بعد روایت 16 باب 8، بعد روایت ها که خونی باب 8 ابواب و ما تجب و فیه زکات، روایت 16 که اینجوری دارد: محمد ابن محمد ابن نومان المفید فی المقنعه قال روا حریز عن زرارة و محمد ابن مسلم و روا ابو بصیر، همینا راویا رو میگه عن ابی عبدالله ان زکات تجب و جمیعها فی تسعه اشیاء. این رو توجه داشته باشن آقایون که بنای بزرگان در کتاب روایت این نبوده که دیگه واو و ف و ایناشو نخونه. اینجا شیخ مفید فتوایی را که از روایات استیاد کرده ذکر میکنه، بعد میفهمد اینو این اشخاص از ائمه نقل کردن. این معناش این نیست یعنی تمام این الفاظ همه اینا از این امام نقل کردن، این از من را این اشخاص نقل کردن. این رو به صورت یه روایت ذکرش بکنیم، بله این مضمون یه روایت است، اما نه اینکه الفاظش اینو بیان جز یه روایت حساب بکنیم. مقنعه کتاب فتوای شیخ مفید بوده، فتوا رو که میگید برای محکم کاری میگید این مضمون را این بزرگان از ائمه نقل کردن، وقت صاحب وسائل مقدم و آخرش کرده، اول راویا رو گفته بعد مضمون، این شده یه روایت خلاصه. روایت 16 همی باب 8. علی عالم این هم فتوای شیخ مفید که ازش استفاده میشه که زکات در نوت و سید واجبه و از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم مایه میذاره، میگه انما خصها رسول الله به فریضتها فیها، پیغمبر در نوت و واجب کرده و غیرش هم عرض کرده. این هم فتوای شیخ مفید. فتوای شیخ طوسی در نهایت، الذی یجب فیه الزکات فرضاً لازماً تسعت اشیا. این کلمه لازمه رو که ذکر میکنن، فرض معناش تقدیره، چیزی رو مقدر و معین کردن. خیلی معلوم نیست که فقط واجب رو بگیره. فرض الله در مقابل فرض النبیه، در مقابل سنت النبی، یعنی چیزی که خدا معین کرده. حالا وقت این فرضن لازمن، پس لازمن هم میخواد یه مقدره و تقدیرش هم به نحو لزومه. این نماز الذی یجب فیه زکات فرضن لازمن تسعت و اشنو از ذهب الفضه ازا کانا مضروبین منقوشین دراهم و دنانیر و دراهم، بعد ولهنته و شعیر و تن و زبیب و الابل و البقل و الغنم و کل ما عدا هذه تسعت الاشیا تسعت الاشیا فانه لا یجب فیه الزکات. که این بزرگان هم متعرض عقد ثبوت هم هم عقد نفی، این اوتو داره و غیر این اوتو واجب نیست، این عقد نفیش هم متعرض هم. قنیه ابن زهرم میگه فزکات الاموال تجب، این نسخه چاپی که همه آقایون هم دارن فی سبعت اشیا نوشته، اما این غلط باید باشه، فی تسع بر که میشماره نوتو میشماره، فی تسعت اشیا این ظاهرا غلط باشه. از ذهب و الفضه و الخارج من الارض من الهمتت و الشعیر و التمر و الزبید و فی الابل و البقر و الغنم بلا خلافه، در این نقطه خلاف نیست. ولا تجب فی ما عدا ما ذکرنا به دلیل الاجماع الماضی ذکره، اون نوتو داره بلا خلاف، بلا خلاف بین مسلمین هم هست، یعنی همه اهل سنت هم نوتو قاید. اما عقد نفیشو که میخواد بگید میگه که و در غیرش واجب نیست، میگه به دلیل اجماع. و اینو دیدید آقایون، اجماع های خلاف و اجماع های ابن زهره نوعا اجماعات علال قاعده است، یعنی رو موازین فقه شیعه اینجوری باید باشه. بسا مسئله خلافی هم هست، اما ایشون چون مثلا یه روایت صحیحی هست و میگه خب روایت صحیح هم که دیگه همه بزرگان علال قاعده باید حجت بدونن، پس به دلیل اجماع. در خیلی مسائل خلافی هم باید اجماع ادعا میکنه. اون بلا خلاف اول در عقد اثباتش بود که واقعا هم بلا خلافه، اما این دومیش از او اجماع خودمونیا، یعنی اونی که کشف قول معصوم میکنه، که اون وقت دیدید که بزرگان مثل محقق و اینا دارن ازشون نقل میکنن، تو ما عالم بروزا خوندید در باب اجماع، که خلاصه اونجور که اهل سنت نفس اجماع و تجمع را خودش و حجت میدونن براش موضوعیت قائلن، به قائل نیستیم. ما اگه میگیم اجماع، میگیم کسانی که قولشون کشف قول معصوم میکنه، وقت بنابراین اگه 5 نفر هم باشن، این 5 نفر میدونیم قول معصوم دار قولشون کاشف قول معصومه، اینو میگیم اجماع. باقی دیگه هیچی. خلاصه اجماع موضوعیت نداره به عنوان کشف قول معصومه، بنابراین وقت مخالفت بعضی به اجماع ضرر نمیزن. پس او بلا خلاف محکمتر از این اجماعه، بلا خلاف که نوتو داره، واقعا هم بلا خلافه، اما غیرش نداره از او اجماعی که یعنی ما چکل از قول معصوم میکنیم. خب حالا بلا خلاف و اینا در خلاف شیخ معلوم نیست اجماعش اینجوری. حال بعد میرسیم آقا جون، شما جلو نیفتید، حالا ما داریم اقوال رو میخونیم،
این فتاوای بزرگان سابق. حالا از متأخرین اگر بخوایم مثلا بخونیم، برای خاطر ادعای اجماع، معتبر محقق میگه یجب فی الانعام الابل والبقل والغنم و فی الحجرین الذهب والفضه و فی الغلات الاربع الهند و الشعير و التن و الزبیب ولا یجب فی غیر ذلک. باز هم عقد اثبات رو گفتن هم عقد نفی را. و هو مذهب علماء اینا ادب نل جنین، این که نوتو داره غیرش نداره، نوتوشو همه قائلن هم بلا خلافه، این که غیرش نداره همه بزرگانش یا غیر ابن جنید. ابن جنید به قاعده در این مسئله غلات اربعه که میگم که مناسب غلات اربعه کل ما یقطات و یدخر و اینا میگه داره، اصل هم میگه داره. خلاصه در خیلی ای فرو با اهل سنت موافق ابن جنید، لذا ایشون میگه ولا یجب فی غیر ذلک و هو، این که در غیر اینا واجب نیست، یه عقد نفیش، مذهب علما اینا ادب ابن جنید و بهی، یعنی به این که نو تو دارد آ غیرش ندارد، همچینیش که ما شیعه ها غریب باشیم از اهل سنت هیچ کس با ما موافق نباشه. نه، و بهی قال حسن، که حسن بصری باشه، و ابن سیرین و الحسن ابن صالح ابن حی که یکی از بزرگان زیدی است، و ابن ابی لیلا و اهدر روایتن ان احمد، که احمد هم بر. پس خیلی هم ما اگه گفتیم غیر نوت و زکات نداره، خیلی هم غریب نیستیم. بعضی از علمای اهل سنت هم اجمالا این رو قائل هستن، ولی بالاخره در شیعه غیر ابن جنید باقی همه دیگه گفتن غیر این اوتو نداره، ایشون هم چی میفرماد معتبر. پس در حقیقت او فتوای صدوق که در مقنعه داشت مال و تجارت زکات داره، اون رو لابد همه داره استحباب کردن، لابد هم چیزی. تذکره علامه داره قد اجمع المسلمون علی ایجاب زکات فی تسعه اشهر، این حساب شیعه نیست، مسلمان ها همه اجماع دارن که زکات در نه تو چیزه، الابل والبقر والغنم والذهب والفضه والهنته والشعیر والتن والزبیب. خب اینو تو قطعا داره اجمع المسلمون، اما وقت تلفو فی ما زاد علی ذلک، تذکره میگه در محیط اسلام داره بحث میکنه، در محیط اسلام در غیر نوتو محل خلافه، حتی ابن جنید عزمان جزء همون هست که غیر نوتو هم قائله. رضا میگه وقت تلفو فی ما زاد علی ذلک، پس اجمعو و عقد اثباته که این نوتو داره اما غیرش ندارد، اینو دیگه ایشون ادعا نکرد، ادعای اجماع برش نکرد. منتهای علامه داره تجب و زکات فی تسعت اصناف و هی انعام و اسمان و اسمار، مثل که اینجا دیگه حالا در فقه مخصوصا در زمان ادبیات هم اعمال کنه، انعام و اسمان و اسمار، فل انعام و ثلاثه الابل و البقر و الغنم و الاسمان، یعنی اون که ثمنه از ذهب و الفضه، و الاسمار الهنته و الشعیر و التمر و الزبیب. هنته و شعیر هم جزء میوه هاست معلوم میشه به فت نظر علامه. و قد اتفق علماء الاسلام علی وجوب الزکات فی هذه الاصناف، اینو تو رو کسی نداره، ولا تجب فی غیرها، بعد همه غیرش واجب نیست. ذهب الیه علماء اونا اجمع، ببین تعبیر گفت علماء اسلام متفقن که در نوتو هست، این مال عقد اثبات، اما در عقد نفیش که اومد میگه ولا تجب فی غیرها ذهب الیه علماء اونا اجمع. ابن جنید هم مثل که ایشون اینجا به حساب نیورده، دستو که ابن جنید از ما در غیر نقطه قائله، بعد حالا باز ایشونم برای اینکه بگید ما شیعه یه گفتیم 9 تا زکات داره و غیرش ندارد، همچی غریب نیستیم از اهل سنت هم با ما موافق هستن، میگه و بهی قال ابن عمر و موسی ابن طلحه، ای که غیر نوتو نداره، ابن عمر و موسی ابن طلحه و حسن بصری و ابن سیرین و شعبی و حسن ابن صالح ابن عی و ابن ابی لیلا و ابن مبارک و ابو عبیده و احمد فی احد الروایات. این اجمالا اقوالی که از طرفین ما خوندیم در حقیقت اینجوری استفاده میشه که اونی که متفق علیه تمام علمای اسلام است که درش زکات هست 9 چیزه و در غیر 9 چیز. از شیعه همچی تک و توک بعضی، ابن جنید مثلا فرض بگیرید مخالف بوده، بعضی عبارات مثلا عبارت صدوق هم ظاهرش این بود که مال و تجارت زکات داره، ولی یه جاد یه گفته نو تو داره که پس باید بگیم این که میگه فعلای که زکات رو یعنی مستحب بخدم. اما اهل سنت اونا نوعا تعدی کردن از نقطا. حالا روایاتی که در این مسئله هست، باب 8 وسائل، روایت اولش از صدوق و از کلینی هر دو ایشون نقل می‌کنند. محمد ابن علی ابن حسین به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان. خب حسن ابن محبوب سرات که از طبقه 6 است و از اصحاب اجماع است و در حقیقت در موثوق بودنش خلافی نیست، عبدالله ابن سنان هم همینطوره، ولو اینکه از خزانه دارهای بنی عباس بوده ولی از مخلصین ائمه بوده و از اونهاییست که از اصحاب اجماع هم هست، بل عبدالان ثم حمادانی احتمال میده عبدالله ابن سنان باشه. اون وقت علی حالن در موثق بودنش هیچ شکی نیست، و اگر چنون چه اینجا در باب زکات میخواست بر طبق اهل سنت یا خلفای اون وقت بگه، باید فتوای ابو حنیفه که در همه اونهایی که یخرج من الارض حتی در خربوزه و هندوانه، چون ابو حنیفه در غیر چوب و آشغال همه چیز میگفت زکات داره، ای عبدالله ابن سنان اگه میخواست اینجا خلاصه نخالجی بکنه خوب بود جوری نقل میکرد که غیر این اوتو اون چیزا دیگه هم زکات داره، برای اینکه خلفا در زمان منصور اینا خلفا اینا هرچه دایره زکات وسیع تر بود در حقیقت بیت المال وسیع تر بود و اینا فتوای ابو حنیفه رایج بوده اون وقت. پس عبدالله ابن سنان این که داره نقل میکنه 9 تا بر طبق نظر شیعه داره در حقیقت نقل میکنه، بر خلاف فتوای رایج اون روزه اهل سنت. خب علی عالم حسن ابن محبوب و عبدالله ابن سنان اینا هر دو گیری ندارن، سند صدوق به این حسن ابن محبوب که در اون آخر من لا یحظو ذکر میکنه میگه و ما کان فیه عن الحسن ابن محبوب فقد رویته عن محمد ابن موسی ابن المتبکر عن عبدالله ابن جعفر الهمیری و سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب. پس سند صدوق به حسن محبوب هم صحیح است، این اشخاص همه مورد وثوق هست، بنابراین این صحیح هست. این که اصرار میکنیم برای این که سند کلینی حالا برمی کنیم توش سهل ابن زیاد هست، یخته ممکنه یک کسی در سهل ابن زیاد حرف بزنه، اما سند صدوق هیچ گیری نداره، روایت صحیح هست و از نظر سند فی غایت صحه است. خب محمد ابن علی ابن حسین به اسناد یعنی حسین ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام، این نقل صدوق با نقل کافی یه خورده فرق میکنه، یه کمی، اما مضمون تفاوت نداره. حالا ما همینی که وسائل از صدوق نقل کرده اینو میخونیم. قال ابو عبدالله علیه السلام لما نزلت آیت الزکات خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها فی شهر رمضان، وقتی که این آیه در ماه رمضان نازل شد، فامر رسول الله صلی الله علیه و آله منادیه فنادا فی الناس ان الله تبارک و تعالی قد فرض علیکم الزکات کما فرض علیکم الصلات. پیغمبر منادیش نگاه کرد که همطور که نماز واجب، زکات هم واجب شده، با این که قبل نزی خود من اموالهم صدقه، یا آقایون توجه داشته باشن، آیاتی از قرآن هست که در مکه نازل شده و مسئله زکات توش هست. در سوره مزمل آیه زکات ذکر شده، با اینکه از سوره های اوائله. در خیلی از من یه وقتی تتبع کردم 4-5 جا هم، مثلا الان من یادم نیست، اون وقت مورد احتیاجم بودم، در 4-5 جا سوره های مکی زکات توش هم. بالاتر این که قرآن از حضرت عیسی مثلا نقل میکنه و اوصانی به صلات و زکات مادم تو حیا، زکات از مخترعات اسلام نبوده. در سوره مدثر که پیغمبر، یعنی خدا داره اینجا میخواد مذمت میکنه اون اهل مکه را که همون اول قالو لم نکن المسلین و لم نکن اطعم المسکین، اطعام مسکین اصلا جزء برنامه بوده. اینا در ظاهرا در سوره فصلت هم که در مکه نازل شده، اما اوائل قسمتاش به نظرم میاد اونجا هم زکات داره. حالا باز آقایون نگاه کن، علا ایحاله در سوره های مکی هم اسم زکات بوده. معلوم میشه جنبه اجرایی خیلی نداشته، دستور میداده مثل یه حکم اخلاقی و مثل آیات انفاق، انفقو من ما اخرجنا لکم من الارض، مثلا طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض و من ما رزقناهم ينفقون، ای آیات بوده. اما این که به مرحله اجرا گذاشته بشه که یالا بدید عمال صدقه رو بفرستد حکومت به زور بیگیرد، ای در سال نهم و دهم بوده. ای آیه میگه قد فرض علیکم الزکات کما فرض علیکم الصلاه، یعنی اگه تا حالا جنبه موعظه و نصیحت و بارک الله و اینا داشته، حالا دیگه زوره. خب چه به هم خیلی خب، حالا آیاتی زکات هم داریم. خب اینو گفتم بله، لا یوتون از زکات ویل للمشرکین الذین لا یوتون زکات، سوره فصلت و همینه ها، همین هست که ویل للمشرکین الذین لا یوتون از زکات، اون وقت زکات میگفته در سوره فصلت. اما این که در مقام اجرا به عنوان حکومت اسلام جمع آوری کنند و مؤاخذه کنند، این آخر بوده. ان الله تعالی فقد فرض علیکم الزکات کما فرض علیکم الصلاه ففرض الله علیکم من الذئب والفزة والابل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك. در ماه رمضان پیغمبر این رو منادیشو با داشت اعلام کرد، اینجا نسبت به خدا داده که خدا در این نه چیز واجب کرده، بعد و عفا لهم اما سوا ذلک، ظاهرش نیست که، یعنی پیغمبر عفا اما سوا ذلک. حالا این نقل صدوقه. وقت کلینی اون وقت کلینی اون تقریبا همینطوره. روایت دوم باب فرض زکاته، اول کتاب زکات در کافی روایت دومش. عدت من اصحابنا هم سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا. ها نه، این روایت خوب شد، برای که سهل ابن زیاد تنهایی بود گیر داشت، اما سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی که دیگه گیر نداره، پس بنابراین سند کافی هم صحیح هم میشه. جمیعا ان ابن محبوب ان عبدالله ابن سنا قال قال ابو عبدالله علیه السلام لما انزلت آیت و زکات خذ من اموالهم صدقه و تطهرهم و تزکیهم بها و انزلت فی شهر رمضان فامر رسول الله صلی الله علیه و آله منادیه فنادا فی الناس ان الله فرض علیکم الزکات کما فرض علیکم الصلاه ففرض الله علیهم من الذهب والفضه و فرض الصدقه من الابل والبقر والغنم و من الهنته والشعير و التمر والزبيب فنادا فیهم بذلک فی شهر رمضان. این عبارت با او فرق کرد، فنادا فیهم بذلک فی شهر رمضان. پیغمبر که انده اونادا، منادی پیغمبر که ندا کنه مثل اینست که خود پیغمبر ندا کرده. و افا لهم اما سوا ذلک، اینجا در حقیقت عبارت بیشتر ظهور داره که عفا یعنی عفا رسول الله، به خدا نمیخوره که خدا عفا. عفا لهم اما سوا ذلک. خب حالا اینجا گفت در ماه رمضان آمد و آیه نازل شد، منادی هم ای هشدار داد به مردم، اون وقت یه سال مهلت داد، پوله همچی جان نیست که بخواد راحت باشه دادنش، مشکلت پول. یه سال قبلش بهشون هشدار داد، خبردار داد، اون وقت قال ثم، اینجا یه وسائل اینو نقل نکرده، اگه بخواید وسائل بقیه شو حدیث اول باب اول زکات، بقیه این حدیث در اول باب اول دنبالش دارد که قال ثم لم یفرض لشیء من امواله، واجب نکرد، این لم یفرض به نظر میاد غلط باشه، ثم لم یتعرض باید باشه، یعنی متعرض اموالشون نشد. ها ببینیم وسائل چی نقل کرده، ها وسائل از صدوق که نقل کرده اینه، ثم لم یتعرض لشیء من امواله، این کافی داره، ثم لم یفرض لشیء من امواله، این غلطه، تو چاپ غلط شده، ثم لم یتعرض، روایت اول باب اول، ثم لم یتعرض لشیء من اموالهم حتی حال علیهم الحول من قابل، تا یه سال هیچ کارشون نداد، متعرض اموال نشد، فقط هشدار داد. اون وقت فسامو و افترو، سال بعد روزا رو گرفتند و افطار هم کردند، یخت از یه سال هم گذشت، برای اینکه او تو مارمزون بود، این گذاشت افطار، من این روز عید هم شد که همچی از خستگی بیرون اومده باشن. فامر منادیه فی المسلمین، بعد منادی پیغمبر اکرم این دفعه ندا کرد، ایها المسلمون زکو اموالکم تقبل صلاتکم، مالاتون زکاتشو بده نمازتون قبول میشه، یعنی اگر زکات ندی نمازتون هم قبول نی، نماز خشک و خالی فایده نداره. قال ثم وجه امال الصدقه و امال التسوق، این قاله یعنی چی قاله؟ یعنی قاله ابو عبدالله، نه که عبدالله ابن سنا، عبدالله ابن سنا که خبر داده شد زمان پیغمبر، قال یعنی ابو عبدالله علیه السلام که این داستان رو نقل میکنه، میگه بعد پیغمبر اکرم امال صدقه و امال تسوق، تسوق جمع بطاق، جمع تسق، تسق فارسی هم هست، اوزن میگن تشک، گفتن تشک یعنی خراج، یعنی مالیاتی زیمی، خلاصه خلاصه زکات مالیاته، امال مالیات و خراج فرستاد که برن بگیرن. پس این خود من اموالهم صدقه یه چیز تازه غیر زکاته، او میگفت یقیمون یوتون از زکات اونا بدن. این میگه خوز بگی، حساب گرفتنه. تازه اون وقتی هم که آی ناظر شده خوز منم والهم صدقه، تا یه سال هم مهلت داد که خلاصه اینا مادهشون مستعد بشه. اول میگم گروب گروبشو گفت، بعد اون وقت آخرش اصل مثلا گفتشون صالبه که یالاش بدید و فرستاد ازشون گره. این قسمتی که اینجا امام نقل کرده این باید میفهمون، این در حقیقت مثلی که یه ارزش تاریخی بیش از اندازه نداره. حضرت صادق داره داستان ذکر میکنه که پیغمبر اکرم آیه خود منم والهم صدقه که نازل شد ندا کرد، گفت این آتو باقی دیش هم گذشتیم افا رسول الله اما سوازانه منتها شما بر. اگر روایت چیزی دیگه نداشتیم میگفتیم خب حضرت اینجا قصه میگه، قصه خشک و خالی که نیست، قصه که میگه یعنی حالا هم طوره. اما اگر ما یه روایاتی داشتیم که داستان پیغمبر رو نقل میکنم که پیغمبر در نوت و چیز زکات قرار داد و افا هم ماسه و زاله، و بعد فرض کن امام بعدی اومد گفت شما باید در 20 تا چیز زکات بدید، و وقت ما میگم این معارضه با اونه؟ نه معارضه نه. اگه داشتیم من فرض میگم و این روایت اگه باشن این داره یه قصه میگه که پیغمبر آیه زکات که آمد، پیغمبر نوتو قرار داد و عفا هم ماسه بازانه. خب اصلا عفا معلوم میشه مقتضی درش موجود بوده است و عفا خوز من اموالهم صدقه، این جمع محلابه، این جمع مضافه، جمع مضاف مفید عمومه، یعنی از همه اموالشون زکات بگی. آیات دیگری هم که تو قرآن داریم انفقو مما رزقناکم مما اخرجنا لکم من الارض، مما اخرجنا لکم من الارض جوم ما اخرجنا لکم من الارض، اما برنجای صدری نمیدونم زوم سیام ما اخرجنا لکم من الارض و من طیبات ما کسبتم، این انفاق همه اینا رو داره. اگر چنونچه ما بودیم و این روایه و بعد یه روایات دیگری داشتیم که ائمه غیر از نهت رو میگفتن باید زکاتشو بدی، ما معارضاً این فهمیدیم، میفهمیدیم معلوم میشه پیغمبر اکرم چون دو جنبه داشته، یه جنبش جنبه این که پیغمبر خدا او اعلام کرد، گفت خدا همطور که در نماز واجب کرده زکات هم واجب کرد، این حکم خود. بعد حالا من که پیغمبر شما هستم، حاکم مسلمین هستم، میخوام این حکم رو اجرا کنم، در مقام اجرا حساب میکنم، میبینم اونی که بیشتر خرج و دخلش به هم میخوره تشکیل اموال عمومی، دو چی؟ یکی اموال عمومی مردم، یکی نیاز حکومت. حکومت در حجاز به قضای عمومی برای فقرا و برای اون احتیاج داشته، این به حساب اموال عمومی و به حساب نیاز حکومت پیغمبر چون حاکم مسلمینه میگه این نوتو رو برید جمع کنید، باقیش هم برای صلوات و افواله هم هم ماسه بازاره، که به عنوان این که حاکم مسلم بوده ای حاکم. اینا دارم به نحوه احتمال ذکر میکنم و اینم این روایت تو ممکنه بعد حالا ما برخلافش بگیم، این روایت اگه باشه این ندارد امام صادق فرمود شما باید تو نوتو بدید ما بقیش نداره، میگم بله اکم اگر میگم گفتم اگر ما باشیم و این روایت بله میگم امام که قصه گونی، قصه که میگه یعنی حالا هم طوره. اما اگه بعد یه روایاتی پیدا کردیم که اون روایات گفت حتی ازش پرسیدن که پیغمبر همچی کاری کرد، فهمون بله پیغمبر همچی کاری کرد، اما همه چیزها شما زکات باید بدید، اگه همچی روایاتی داشته باشیم که بپرسن از امام که پیغمبر همچی کاری کرد، نو تو قرار داد و عفو هم ماسته بازاره. فرمود بله همطوره، اما در این حال باید همچی زکات بدید. این جمعش چی میشه؟ جمعش این میشه که خب پیغمبری کاری کرد، چون حاکم مسلمین اون وقت بود، اموال اون وقت اون آتو بود. اما حالا شما دستتون به دنیا بند شده، تجارت دنیا و درآمد دنیا، شما همه چیز باید بدید. مثلا فرض بگیم اگه ما یه همچی روایت های داشته باشیم، این روایت رو نمیتونیم معارض قرار بدیم. خلاصه این روایاتی که من میخوانم در این باب، اینا دو دسته. یه دسته روایاتش فقط جنبه تاریخی داره که نقل میکنه پیغمبری کارو کرد. اینجور روایات البته اگه خلافش نبود ما به ظاهرش عکس میکردیم، میگفتیم در زمان حضرت صادق هم اقلا این طوره ولو به استثناء. اما اگر مخالفش داشته باشیم که یه چیزای دیگه زکات داره، اینجا به قاعده جمعش این میشه که پیغمبر حکمی خدا خود من اموالهم صدقه بود، مطلق بود، ابلاغ بود. اما گفت من که حاکم مسلمینم، حساب کردم دیدم این احتو به مصلحت جمع آوری بشه، ما بقیش حالا سلاح نیست. و در زمان امام صادق چون اموال عمومی رو یه چیزای دیگه تشکیل میداده، امام صادق گفته اینا باید بدید. اینجور روایات رو پس نمیتونیم معارض اون روایات قرار بدیم. اما بعضی از روایت ها صریح است که امام میگه همین اوتو داره، غیرش نداره، اونا اون وقت معارض میشه با اونجور روایات. پس همه روایت ها رو یه مساق نگیری. این روایت عبدالله ابن سلام که به اصطلاح گل سر سبد این باب است و صحیح هم هست و محکم هم هست و اول بابم ذکر شده، این غیر تاریخ چیز دیگه نداره. قصه میگه که پیغمبر از اون پیغمبر یه همچی چیزی شد. خب این یه روایت. روایت دوم ای با باره چش کنی مقتض عفا یعنی چه؟ ببین عفا، عفا اگه مقتضی موجود نباشه که عفا معنی نداره. من عفا عفا پیغمبر عرض کردم، پیغمبر دو جنبه داره، یکی رسول الله حکم خدا رو میگه، یکی حاکم مسلمینه اجراء سیاست مسلمین. سیاست مسلمین، حکومت مسلمین از جمله چیزایی که احتیاج داره برنامه اقتصادیه. برنامه اقتصادی برنامه ریزیش به دست حکومته. حکومت ببینه چه جور چیزایی بیشتر اموال مردم، اموال عمومی تشکیل میده و چه جور چیزایی بیشتر مورد نیاز حکومته، در اونا مالیات قرار میده، مالقش میگه گذشت. خب نکرده باشه، خب نکرده باشه، کجای قرآن زکات خدا معین کرده؟ شما در تمام آیات قرآن اگه یه جا آوردی که گفته باشه چی چی زکات داره؟ میگه لما، ببین لما بابا، میگه لما نزل آیه زکات خود من اموالهم صدقه. آیه زکات که جلوتر هم بوده، تا بگیر توش نبوده. اول دفعه که صحبت بیجیر شد که اومد به مرحله اجرا در اومد، پیغمبر اختار کرد یه سال هم مولد، بعدم گفت این اوتو رو بده، ما بقیشو گذاشتم. خب به منشه بوده که گذاشته، ای نبوده که گذاشتن من نداره. بابا من میگم افالهم اما سواده، پیغمبر گذشت کرد، اگه نباشه که گذشت معنی نداره، معلوم میشه بوده سو پیغمبر گذشت کرده، پس مقتضیش موجود بوده، آیه زکات میگرفته. مما اخرجنا لکم من الارض من طیبات ما رزقتم و من ما رزقناهم ينفقون، اینا همه رو میگرفته. منتها چیزی که هست افاله رسول الله هم ماست وازاله، برای که در حجاز عربستان اونی که محور ثروت مردم بوده این اصلا چیز بوده. اگه ما باشیم اون روایت، یکی یکی روایت ها باید معنا کنیم، ای ما باشیم اون این روایت بیشتر جنبه تاریخی داره. قصه میگه حضرت، البته ظاهر نقل امام این است که برای عمل میگه، اما عرض کردم فایدهش اینجا ظاهر میشه که اگه روایتی معارضش بود اونم نمیتونی معارض قرار بدیم. خب این یه روایت. روایت دوم، و فی عیون الاخبار عن حمزه ابن محمد العلوی عن قنبر ابن علی ابن شازان عن ابی عن الفضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام فی حدیث قال و الزکات علی تسعت اشیا علی الهنت و الشعیر و التم و الزبیب و الابل و البقر و الغنم و الذهب و الفضه. خب حالا این و الزکات علی تسعت اشیا مثل ظهور در که حضرت نظام، خب یه همین اصل زکات داره، ولی ممکنه یک کس بیاد که این اشاره به همون روایت است، یعنی اونی که جعل اولیه پیغمبر بوده در نوتو بوده، خلاف ظاهره. ولی اگه باز روایاتی داشته باشیم که صریح باشه نخی چیزا دیگر هم باید بدی، این قابل توجیه ها. یعنی اصل اولیه زکات که پیغمبر مایه گذاشته در نوتو گذاشته، این دو احتمال میده. البته ظاهرش نیست که حضرت میخواد بگه همین نوتو داره در زمان خودش، این روایت سندش خوب نیست، پس این روایت رو کل عدم بگیری. اون روایت اولی روایت صحیحه خوبی بود. حالا باشد انشاءالله برای فردا. و صلی الله علیه و محمد و آله الطاهرین.